أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در مسئله نهم تقریبا تمام شد. به این نتیجه رسیدیم که در موارد فرار از زکات باید تفصیل داد بین انواع گوناگون از فرار. 5 نوع فرار به ما مطرح کردیم. 1 نوع فرار از زکات از طریق خرید یه جنس دیگری از غیر از نقدین، که این نوع فرار یقینا جائز است، روایات بر جواز داشت، معارض هم نداشت. نوع دیگر فرار به تبدیل درهم و دینار بود به سبیکه یا حلی و زر و زیور، که این نوع فرار هم روایات مثبت داشت هم روایات نافی، که قابل حمل بر حبت مصبت بر استحباب هم بود. اگر قابل حمل هم نباشد عرض کردیم تعارض و تساخر، اون وجه 4 در اینجا تمام خواهد شد. 3 نوع دیگر از فرار بود که این 3 نوع عرض کردیم روایات مصبت دارد، روایات نافی اصلا ندارد. 1 نوع فرار از طریق هبه کردن مال بود و شرط استرجاع و رجوع و امثال این قبیل معاملات، که مورد صحیحه زراره بود و روایت نافی هم نبود. روایات جواز فرار و نفی وجوب نافی در مواردی که آمده بود با این مورد فرق میکرد، قابل تعدی و الغاء خصوصیت عرض کردیم نیست. یکی هم مورد تبدیل احد النقدین درهم به دینار یا دینار به درهم بود، که باز درش موثقه اسحاق ابن عمار آمده بود، باز روایات معارضی در این مورد به خصوص نبود. یکی هم بحث تبدیل به جنس از همون جنس بود قبل از سال. این 3 مورد رو عرض کردیم. ما واقعا اون هیچ یک از اون وجوه جمع اینجا مورد ندارد و در اینجا بایستی قائل به ثبوت زکات شد. در این 3 نوع از فرار با این خصوصیاتی که در این 3 مورد آمده است. خب در اینجا این بحث باقی موند که حالا این روایات کلن در باب درهم و دینار آمده است، مخصوصا صحیحه زراره که مستند 2 تا از این 3 تا تفصیل بود و استناس مورد فرار بود که غالب ثبوت زکات باستی در این 3 مورد بشویم. همچنین مورد 4 که تبدیل درهم باز به دینار بود، اونم واسقه اسحاق بن عمار، باز موردش نقدین بود. پس این 3 مورد همش روایاتش مخصوص به زکات نقدین است. فرار از زکات نقدین به این نه، یا به هبه کردن درهم قبل از سر سال، یا به تبدیل درهم به دینار تا از نصاب بیفتد هیچ کدوم نصاب نباشد، و یا تبدیل به جنس که ذیل صحیحه با زراره بود، اون اطلاق مفهومی که از اون ذیل بخواد کسی استفاده کنه. پس هر 3 نوع از این فرارهایی که گفتیم دلیل مثبت درش هست و دلیل نافی نیست به جز مطلقات که اونها قابل تقییدن به وسیله این ادله مثبته ای که اخصن از اونها در خصوص زکات نقده این است. در انعام که بحث ما اینجا در انعام است و به این مناسبت وارد این بحث فرار شدیم، چون مرحوم سید در ذیل مسئله نهم بحث فرار مطرح کرد، جاری نیست. پس در زکات در انعام ما هستیم و مطلقات شرطیت حول به شرایطه، که اگر یکی هم بقای ملکه از ملک بیرون شد ولو به نحو هبه معوضه، هبه مشروط به ارجاع یا تبدیل به جنس شد، دیگه اینجا هیچ یک از این استثناها یا تبدیل به ابل به بقر شد یا بقر به گوسفند شد، هیچ یک از این سه استثنا اینجا دلیل ندارد بر اینکه زکات درش هست. ما هستیم مطلقات نفی زکات. که این مطلب که این چگونه تعدی کنیم به محل بحث ما، زکات انعامه، در رابطه با مورد چهارم، نوع چهارم تمامه. چون نوع چهارم که روایت اسحاق بن عمار بود، وثقه اسحاق بود، ولی اون در خصوص نقدین است که تبدیل احد النقدین به دیگری، این را به جهت اینکه از نصاب مثلا بیفتد، این را میگو اگر خانه من اجل الفراغ جایز نیست، یعنی زکات دارد. این مطلب را ما نمیتونیم تعدی بدیم به باب انعام، مثلا بگیم در باب انعام اگر بخواد بقر را به ابل تبدیل کند یا ابل را به گوسفند تبدیل کند، شتر را به گوسفند تبدیل کند، بگیم زکات دارد. این خصوصیتی در خصوص نقدین، چون هر دو در حقیقت نقدن، پولن، اونجا این خصوصیت لحاظ شده است. نه اینکه چون دو تا جنس زکوی است یکی به دیگری تبدیل شده است برای فرار، بلکه به جهت اینکه نقد از هر دو بالاخره دینار و درهمن و در باب نقود این خصوصیت هست. نقود تو کسر و بعضها علا بعض، که در زیل اون روایت اسحاق هم آمده بود، فرقی نمی کند بین این و اون. خب شارع تخفیفا یک توسعی قائل شده است برای درهم، نصاب قرار داده است برای دینار، نصاب دینار قرار داده است. بعد هم گفته است اگر به قصد فرار کسی این دوتا رو با هم جابجا کند زکات هم هست، اگر نه به قصد فرار نباشد زکات نیست. از اون نمیشه واقعا تعدی کرد به اینجا. ولی اون دو مورد، دو سوم و پنجم، اون دو مورد قابل القاء خصوصیت هستن. یعنی در باب زکات انعام هم اونها میشه از اون ادله شون، اگر اون ادله تمام شود، اون استفاده کرد. اما مورد سوم که گفته است هبه کند درهم را قبل از سر سال به یک روز یا یک ماه با قصد ارجاع، با شرط استرجاع، این گرچه موردش همجور گفته شد درهم است. کان له مأتا درهم، رجل کان له مأتا درهم، این در صدر روایت، در مورد روایت زراره آمده است. ولی از تعبیراتی که مرحوم زراره در این روایت کرده است مشخص است که مورد نظر او همین بحث خلاص شدن از زکات است، از راه اینکه سال بیاید و این مال زکوی از ملکش خارج شده باشد به هبه‌ای، ولی هبه‌ای که یقدر علیها، هبه‌ای که مشروط است به ارجاع و استرجاع عین همون مال موهوب، یا مثلا مثل همون مال موهوب، و که انه تحت قدرت خودش است، این مال انو از چیزش بیرون نرفت، از یه بیرون رفتن معامله شکلی است و الا هم مضمون است بر دیگری، هم باز ارجاع به دفعه این اجرا بود اگه باقی مانده باشد به او. این جهت سؤال است و زهی تکرار میکنه زراره که فر بهی من از زکات انه یقدر علیها انه کذا. این خصوصیات جهاتی است که مو جهت اشکال و سؤال است و این دیگه فرق نمیکنه این مال زکوی درهم باشد یا مال زکوی دیگری باشد. اون مال زکوی دیگر نقد باشد مثل خود درهم، مثل طلا، دینار، یا دینار رو این کار کرد، قطعا این هم مشمول همین است، یا جنس زکوی دیگر رو این کار کرد، احد الانعام الثلاثه رو داد ولی مشروط به این که هبه کرد یه روز دو روز قبل از سر سال و گفت به شرط اینکه برگردانی به من همین را، با شرط زمان، شرط ارجاع. عرف در این روایت واقعا در این مورد القا خصوصیت میکند، گرچه میبیند موضوعش درهم بوده از موضوع سؤال، ولی این را به قرینه این کیفیت سؤال های تعبیراتی که در سؤال زراره آمده است حمل می شود، برای اینکه نقطه ای که موضوع نظر زراره بوده است و از اون جهت سوال می کرده است، همین هبه کردنی که در حکم ابقاء مال است. و این دیگه فرقی نمی کند درهم باشد، دینار باشد که در روایت نیامده است، یا انعام ثلاثه باشد، احد الانعام ثلاثه باشد، باشد که به همین گونه با این معاملات صوری و شکلی که بخواد از چیز بره بیرون، ولی واقعا چون شرط زمان کرده است، شرط ارجاع کرده است، عینش هم برگردد. اینجا القاء خصوصیت عرفا با این نکاتی که گفته شد جا دارد، ولذا این نوع از فرار که نوع سوم بود، گفتیم در این نوع روایات مثبته داریم، روایات نافی نداریم، القاء خصوصیت جز مطلقات که قابل تخصیصن با این، و روایاتی که در موارد دیگر آمده است القاء خصوصیت نمیشه کرد مورد نافی. این مورد واقعا قابل تعمیم است، یعنی استفاده تعمیم در این مورد جا دارد، کسی بگوید این نوع فرار در انعام هم اگر انجام بگیرد بازم زکات دارد. گوسفندش انسان مثلا مقداری ازش که از مابقی از نصاب بیفتد هبه کند، قبل یه روز دو روز قبل از سر سال، با شرط اینکه برگردونه بعد از هبه به یه روز دو روز باز برش گردونه بهش، یقدر علیها که در این روایت آمده بود. این هم اشکال دارد، اشکال دارد به این معنی که زکات دارد، یعنی زکات دارد. این نوع فرار از ربا، از زکا، با این قبیل معاملات صوری و شکلی، حتی اگر این معامله صحیح باشد، این هبه نافذ هم باشد، ولی هبه مضمون است باز برش گردونه، اینجا باز زکات یتعلق به عقوبتا له. این تعدی و القاء خصوصیت در یا عبارت دیگر استفاده عموم از حق مقصود زراره و امام از این روایت که نظر به این حیثیت است، نه خصوصیت درهم بودن یا نقد بودن، جا دارد کسی این فهم عرفی را از این روایت استفاده کند و در ما نحنفی هم قائل به ثبوت زکات شود در این چنین فرارها. عرف دیگه، عرف که میگن پدر مادر نداره، در کسی دیگه عرف اینه. مورد پنجم هم همینجور، مورد پنجم هم که ما از اون زیل، اگر از زیل صحیحه زراره که گفت انما ذالک له اذا اشترى بها بها دارا او ارضا او متاعا، اگر از این ضابطه فهمیدیم و مفهوم فهمیدیم، یعنی غیر از این جور موارد تبدیل به جنس دیگری لیس له، یعنی فیه زکات، انما ذالک له اذا اشترى بها دارا، یعنی به این دراهم دارا او ارضا او متاعا، اگر این را استفاده کردیم و گفتیم تبدیل جنس به جنس اولاس اصلا عرفن، وقتی درهم را باز با درهم دیگه تبدیل میکنه یا دینار را با دینار مثل خودش تبدیل میکنه، آخر سال یه روز با آخر سال مونده، این اولاس از نظر عدم سقوط زکات و نفی و ثبوت زکات در اون، تا اینکه مثلا هبه کنه و شرط ارجاع عینش رو کنه، چون این اصلا دستشه، همون خصوصیتی ندارد این. و گفتیم اگه این بابش باز شود واقعا این کافی باشد برای دفع زکات، خب همه انعام روی همه اموال زکوی که درش هو شرط است می شود قبل از سال با این به این طریقه زکاتش نفی کنه صاحب زکات، هر چند هم گوسفند داشته باشد، 1,000,000 هم گوسفند داشته باشد، بیاد اینجوری عوض کنه با یکی دیگری همینقدر گوسفند دارد، یا کسایی که گوسفند دارن و با این تبدیل اعیان با مثل خودش جنس خودش دفع کنه زکات رو، از هم از خودش هم اون طرف هم زکات اگر بر اونم بخواد ثابت بشه، به این ترتیب از اونم ساقط خواهد شد. این هم باز نکتش اگر قبول شد، این مفهوم از این زی نکتش خاص به تبدیل درهم به درهم یا جنس ذهب به ذهب نیست، شامل تبدیل اجناس دیگر زکوی که در آنها حول شرط است قبل از حلول حول به یه روز به روز با جنس هم جنس خودش و مثل خودش، ولی یه در یه مصداق دیگریه، شامل اون هم خواهد شد. پس بنابراین روشن، نه مثلی هم، مثلی هم درش مخصوصا گوسفند درش مثلی زیاده، همشون قیمی نیستن، بنابراین بله قیمی هم باشن باز بالاخره جنس هم جنس هم، حالا با کم و زیادش چیز میشه. خیلی اثر نداره این قینی بودن و مثلی بودن در اینجا. در درهم و دینار هم یه فرقهای اینجوری بوده بین انواع دراهم ایرانی، رومی. بنابراین القاء خصوصیت در این مفهوم ذیل سگه زراره هم قابل قبول فی الجمله. پس نوع سوم و پنجم از سه نوع، از اون چهار پنج نوع که در این ستای آخر ما گفتیم راستی قائل به وجوب زکات بشیم، قابل تعدی به محل بحث ما که انعام ثلاثه است هست. ولی نوع چهارم که تبدیل احد و نقدین به نقد دیگر بود بدون اینکه از ملکش خارج کند با دیگری معاوضه کند، مثلا میاد تبدیل میکنه یکی رو به اون 20 درهم رو مثلا میدهد 200 درهم رو 10 دینار بگیرد، نه اون 200 درهم دیگه نصاب دارد نه 10 دینار نصاب دینار است، زکات دینار است. این بالخصوص مخصوص بله به همون نقدین است. این نوع تبدیل جنسی به جنس دیگری جایی که نقد باشد هر دو جنس، معتبره اسحاق ابن عمار گفت که اونجا زکات دارد از اگر فرار از زکات باشد و غرض دیگری نداشته باشد. اون رو نمیشه تعدی کرد. اینجا بگیم اگر ابل را با بقر یا بقر را با غنم عوض کرد قبل از سر سال تبدیل کرد و زکات نخواهد داشت. و اصلا این اینجا تصویر هم ندارد، چون البته در بقر و ابل چرا تصویر دارد که از نصابش بیفتد، ولی در بالاخره این نوع چهارم خاص به نقدین است. در روایات اسحاق بن عمار وارد شده در نقدین واقعا، و نقد خصوصیت دارد. یکی میخواد تبدیل کند نقد را به چیز دیگری که اونم جنس زکوی است ولی از نقد است. این خصوصیت نقدیت هر دو که شاید این نکته ای باشد در تعلق زکات، که یقینا هم هست از باب اینکه اگر مسکوک نباشه و نقد نباشد، طلا و نقره بدون نقدیت زکات ندارد هر قدم داشته باشد. اینجا چون هر دو نقدن، امام گفته جایی که قصد فقط فرار باشه نه اینکه غرض دیگری داشته باشه از این تبدیل، زکات دارد. اینه دیگه نمیشه ازش تعدی کرد به اجناس زکوی دیگری اگر یکی از اونها رو به جنس دیگری، هرچه یه جامعه مشترک هم دارن، هر سه انعام سلاسن، هر سه ابل و بقر و غنم انعام سلاسن، ولی در این حال خصوصیتی که در مورد موثق اسحاق ابن عمار است، اون خصوصیت نقد بودن هر دو جنس زکوی است که با هم تبدیل شدن، و این خصوصیت نقد بودن قابل الغا نیست عرفاً. کسی نمیتونه این الغا کنه دیگه، خب در اجناس دیگه اگر یک جنسی رو به جنس دیگر عوض کردیم باز در اون باشتی زکات باشد، هیچ غرض دیگه هم نداشتیم جز فرار از زکات، باشتی زکات باشد. نه، این تعدی اینجا دیگه درست نیست. پس در اون مورد، از این سه موردی که قائل شدیم به ثبوت زکات، اول و سومش قابل اجراست در زکات انعام، ولی وسطی که دومی باشد یا چهارمی به حسب اون شمارش پنج شماره ای باشه قابل تعدی به اینجا نیست. این هم ذیل بحث مسئله نهم. حالا مسئله دهم، فرمود اذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء فان کان لا بتفریط من المالک لم یضمن و این کان به تفریط من ولو به تأخیر مع التمکن من الاداء و من بالنسبه نعم لو کان ازیت من النصاب و تلف منه شیء مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزکات شیء و کان التلف علیه به تمامه مطلقا، چه به تفریط باشه یا چه به غیر تفریط. الا اشکال کان و کان التلف علیه به تمامه مطلقا الا اشکال. این مسئله دهمه که باز از فروع مسئله شرطیت حول در انعام و کلیه اموالی که اموال زکوی که درش حول شرط انعام نقده. و در این مسئله ایشون متعرض در مسئله نو متعرض تبدیل خود مالک شد قبل از هو. اینجا قصد فرار یا غیر فرار، اینجا متعرض بعد از حوله، جاییست که حول آمده و بعد مال تلف شده یا اتلاف شده. آیا این مسقط زکات یا مسقط زکات نیست؟ بدون شک تلف یا اتلاف اگر قبل از حول باشه رافع زکات. اگر کسی مال زکوی را قبل از حول مالش تلف بشه و دیگه اون مقدار نصاب باقی نمونه برای سررسید هول و سال، مثلا 40 تا گوسفند داشته، 5 تاش 2 تا 3 تاش قبل از سررسید هول بمیره و تلف بشه یا خودش اتلاف کنه بکشه بپره، اینجا قطعا زکات متعلق نمی شود به این ماجون، نصاب باقی نمون تا سر هول. این روشنه. بحث اینه که اگه این تلف بعد از تمام شدن هول، بعد از لکول مثلا ماه دوازدهم تا ماه دوازدهم نصاب کامل بوده، 40 تا گوسفند مثلا داشته، 200 تا درهم داشته، حل علیه الهول، بعد از هول تلف شد، این موضوع مسئله دهمه که ایشون میفرماد برای این که اگر تفریطی در کار اگر تلف شد، تفصیلی که ایشون در متن میده اینجوریه که با اون تفصیلی که بعد خواهیم گفت یکیه، ولی ترتیبشه جمع کرده و ما یه دفعه قبل از این تلف جوریست که نصاب رو کم میکنه از بین میبره، یه وقت جوریست که نه نصاب رو از بین نمیبره، این تلف در اون مقدار عفوه که بین نصاب و نصاب دیگریست. مثلا یه بار 40 تا گوسفند داره، 200 تا درهم داره، 40 تا گوسفند داره، هول برش وارد میشه، بعد از حلول هول مقداری از اینا تلف میشه، مابقی کمتر از نصاب خواهد. این یه فرض که مقداری که تلف میشه نصاب را کم میکنه، مابقی دیگه نصاب نیست. گاهی نه، اون مقداری که تلف میشه نصاب را کم نمی کنه، مثلا 210 تا درهم داشت، هول برش وارد شد، بعد از 10 تا بعد از اون 10 تاش تلف شد، 50 تا گوسفند داشت، هول برشون وارد شد، 10 تاش تلف شد بعد از هول، هنوز اون 40 تا را که نصاب اوله داره. اینجوری تفصیل میده در متن. بعد میفرماید در فرض اول که نصاب تلف شود، با این تلف بعد از هول از نصاب مابقی پایین بیاد، پایین تر از نصاب باشه، اونجا اگر این تلف با تفریط و اتلاف بود، یعنی خودش تلف کرد اونها رو، ولو از این راه که به مال به فقیر نداد، فقیرم بود قابل اداء بود، به فقیر نداد تا تلف شد، اونم یه نوع اطلاق در حقیقت یا به تعبیرشون تفریطه، چون تفریط هم مصداق اطلاقه. اگر با تفریط بود این تلف شدن یا با اطلاق بود که در نسبت به مال غیر تفریط و اطلاق موجب زمانه، اینجا هم موجب زمانه به این معنا که لا ینقص من زکاتشه، زکات رو باید بده، گرچه حالا کمتر شد از نصاب، ولی بالاخره این 40 تا گوسفند داشت، نصاب برش سال برش آمد، 10 تاشه بعد از سال مثلا از بین رفت 10 تا، به جهت اینکه میتونست زکات هم بده از اینا، یه دونه از اینا رو زکات بده ولی نداد تا 10 تا رفت. اینجا اون یک گوسفند در ذمه‌اش بر عهده‌اش هست، باید که پرداخت کنه یک گوسفند رو از مابقی زکاتن و ضامن زکاته، نمیتونه بگه خیلی خب حالا این 10 تا که از بین رفت یک گوسفند از این 10 تا از این 40 تا زکات بود، یعنی از هر گوسفند یک چهلم، حالا 10 تا یک چهلم گوسفند به اصطلاح یعنی یک چهارم کم کنه از چیزی، اگه 20 تاش مثلا رفت، یا اگر کلش تلف شد بگه من دیگه زکات ندارم بدم چون تلف شد. این اتلاف، اتلاف مانع این تصرف در مال غیر به اصطلاح، یا عدوان و تفریط در حفظ مال غیره که مال فقراست، مثل بقیه موارد زمان به اتلاف یا زمان به تفریط. امین اگر تفریط کرد در مال، چون در حقیقت بعد از تعلق زکات ید مالک ید امینه، ید امین اگر ید امانی است، اگر این ید امانی تفریط درش واقع بشه، در سایر جهان ما میگیم ضامنه برای مالک اون مال، اینجا هم همینجوره. پس باز زکات داره، لاینقص خمسه. ولی اگر بدون تفریط شد، تلف شد، تلف آسمانی شد، بدون اینکه او دخلی در این تلف داشته باشه، نه اتلاف است و نه تفرید کرده است، به این معنا که قبل از اینکه بیرون کند، بتواند بیرون اخراج زکات کند، یا فقیر بیاد که با او بدهد، یا وکیل مثلا حاکم شهر رو پیدا کند بدهد، می‌خواستم این کارو بکنه، این تلف واقع شد، اینجا ضامن نیست، این تلف اون نسبت چیز را ضامن نیست. این تلف یقع علی کل مالین و سهمین به نصف، یعنی اگر مثلا نصف، اگر تمامش تلف بشه هیچ، زکات هم تلف شده بدون تفریط، یدش هم ید امینه بوده، ضامن نیست. اگر نصف مال 20 تا از این 40 تا گوسفند تلف بشه، نیم گوسفند را بایستی زکات بده، به اندازه قیمت نصف گوسفند را زکات بده، نه یک گوسفند تلف. به هر اندازه‌ای که تلف شد به همون نسبت، این ضامن نخواهد بود و اون حق غیر که حق فقراست که در این مال بوده به نحو مثلا اشاعه یا بر نحو دیگری، اون هم یتوزع علیه تالف، توزیع میشه مقدار تالف، چون بلا تفریطن آفت سماویه است مثلا، و تفریط هم نکرده، اتلاف هم نکرده. بنابراین این در شق اول. در شق دوم ایشون که عبارت از این است که مقداری که تلف شده بعد از سال، اون مقدار عفوه، یعنی مقداری است که نصاب را به هم نمیزند در ما بقی، مثلا 50 تا داشته از اونجا عرض کرد در این مثال سوسفند، 10 تاش بعد از چیز تلف شد بعد از هو، و بازم 40 تا رو داره، اونجا رو میفرماید لام ینقص من زکاتش، حتی اگر تلف باشه فضلا از اطلاف، تلف هم باشه لای هم خصوم از زکات شیعن، بایستی از اون چلتایی که هست یک گوسفند بدهد به عنوان زکات، چون نصاب محفوظه. مطلقا، این مطلقا که گفت و کانت تلف علیه مطل به تمامه، مطلقا یعنی چه اتلاف باشه، چه تفریط باشه، چه بلا تفریط باشه، بالاخره بایستی زکات اون یک گوسفند را که با ورود سال واجب شد برش، اون رو باید پرداخت کنه. بعد میتوند علا اشکاله، این علا اشکال تو این شق دوم ایشونه که به یعنی احتمال بسیار قوی نظرش به فرض تلفه، بلا تفریطه، نگفت مطلقا چه بلا تفریط باشه چه با تفریط باشه ضامنه، ولی یعنی قسم از زکات شیعه، این علا اشکاله مقدر بگه اونجایی که بلا تفریط باشه اینجا هم جا داره، بعد وجهش خواهیم گفت. قائل بشین به اینکه باز هم به نسبه کم می شود مقدار زکات، مثلا 10 تا از 50 تا اگر تلف شد، چون زکات یک گوسفند از این 50 تا بود بعد از تعلق مشاع بود مثلا یا به هر نحوی بین این 50 تا بود، یک پنجم این 50 تا کم شد، پس یک پنجم گوسفند هم کم خواهد شد، یعنی قسمان از زکا به نسبت همون مقداری که تلف شد در مجموع مال، نه در مقدار نصاب فقط. حالا اشکالش برمیخوره به فرض تلف که مطلقا نگیم لاین قس و یکون زامنن، بلکه در جایی که به تفریط باشه بله زامنه و الا فلا. در حقیقت اینجوری میشه که در فرض تفریط علا کل حال زامنه، فرض تفریط درش زمان هست، چه نصاب کم بشه چه نصاب اصلا کم نشه، هر قد تلف بشه همه مالم اتلاف کنه به تفریطه، تلف بشه به تفریط، چون تفریط اتلاف زمان هست در باب تفریط ید امینه، اونجا روشنه. اینجوری اگر تفصیل میدادشون بهتر بود، میفرما در فرض تلف و بلا به تفریط فیه زمان، لا ينقص من زکات شیئون، چه به اندازه نصاب باقی بمونه چه به اندازه نصاب باقی نمونه، چه همه مال تلف بشه. چون با تفریط، تفریط هم اتلافه، در حکم اتلاف زامنه، چون مال دیگری رو خورده باز زامن اون مال. و اما تلف بلا تفریط دو شق داره، و تلف بلا تفریط، تلف آسمانی، اگر نصاب را کم کرد به اندازه او، یعنی قصوم از زکات، یعنی اگر تلف که بلا تفریطه نصاب را از بین برد، چون به اندازه نصاب متعلق بود زکات به مقدار نصاب، و مقداری از این نصاب تلف شد بلا تفریطه، این تالف یتوزع، چون این نصاب مشترک بود بین مالک و بین از فقرا، این مقدار تالف توزیع میشه بین اونا، مثل سایر موارد، مثلا شرکت مال مشترکی که تلف شود بلا تعدل و تفرید در دست احد الامینین مثلا، و شریکین که یدش ید امانی باشه، خب برای هر دو سهم به نسبت تقسیم میشه، اگر نصف نصف بود نصف بزر کنون، اگر مثلا یک سوم مال این بود دو سوم مال اون بود، این مقدار تالف دو سومش مال این از کیسه اونه، یک سومش از کیسه اونه. اینجا من همینجور یک چهلوم از این نصاب مال مالک، مال فقراست، 39 چهلوم مال این آقاست. خب هر مقدار تلف بشه از این مال، به همین نسبت این تالف یا توزع بین هما، چون بلا تفریط زمان درش نیست در ید امانی. و اما اگر نصاب نبود، اگر نصاب از نصاب تلف نشد، مقدار عف تلف شد و نصاب باقی بود، حد نصاب در ما باقی در غیر تالف، اینجا لا یتوزع، لو کان از نصاب و تلف من شیئون مع بقاء النصاب علی حاله لم ینقص من از ذبات شیئون، اینجا دیگه اون تالف از کیسه خودش رفته، چون از مقدار عف رفته نصاب که موضوع زکات محفوظه، بنابراین حق فقرا که در نصابه محفوظ موضوعش، اونو رو زامنه، یعنی اونو باید پرداخت کنه از اون رو اونها، و لم ینقص من از زکات شیئون. وقتی اینجا علا اشکال هم اینجا جا داره، همین نظر ایشون هم به اشکال اینجاست که اینجا هم اشکال کرده. پس در حقیقت بحث اینجوری میشه که فرض اتلاف یا تلف به تفرید کلن درش زمان هست روشنه، و لا ینقص من از زکات شیئون. فرض تلف بلا تفریطی که باعث این تفصیل رو درش بریم، که اگر از نصاب بود تلف ینقص، اگر نصاب محفوظ بود و از نصاب نبود مقدار زائد بر نصاب بود تلف، لا ینقص یکون من از زکات شیئون یکون تمامه علی مالکه. این که تفصیل مشهورم همینه، اینجا این تفصیل دادم، ایشون هم همین رو ذکر میکنن، ولی خب با اون شکلی که عرض کردیم، تلف رو، تلف و اتلاف رو با هم مطرح میکنن در دو فرض نصاب و عدم نصاب، و بعد علی اشکال هم در ذل میگن. کل این بحث هم جاییست که مال زکوی اخراج، حق زکات، زکات اخراج نشده باشد از مال، اگر اخراج شده باشد، اگر هر آینه مالک زکات را، یعنی یک گوسفند را معین کرد و بیرون گذاشت، مثلا عزل کرد که رو بدهد به زکات، بعد اون گوسفند تلف شد، یا اونجا اون بحث باز از این بحث خارجه، اونم هم روایات داره، روایات خاص داره، و هم مورد بحث خود مصنف قرار میگیره، مرحوم سید قرار میگیره در مسئله 31 میاد از مسائل بعدی. اینجا مفصل خود مرحوم سید مسئله 31 از زکات غلات به مناسبت زکات غلات، فصل زکات غلات، اون اونجا ذکر میکنه و میگه اونجا اگر تلف شود بلا تعدل و تفریطن، ضامن نیست، زکات رفته، بقیه هم مال خودشه، هیچ زکات تکرار نمیشه زکات، چون روایت خاصه ای داره، اون روایت هم همش مخصوص به باب تلف تفسیر هم داده بین تعدی و تفریط و عدم تفریط، اون روایات مفصله بین تفریط و عدم تفریط در باب تلف خود اون مقدار مالی است که ازله زکاتن و تعین زکاتن، که از همون روایات هم استفاده میکنیم که ازل مالک موجب تعین زکات در اون معذور خواهد شد، خود اون روایات هم و روایات دیگر دال بر اینه، اون روایات که تفصیل بین تفریط و عدم تفریط داده مخصوص به جایی است که خود زکات تلف شود به تعدی یا بلا تعدی و تفریط. از اون نمیشه به محل بحث ما که بحث تلف خود عین کل مال مالکه که ضمنش هم زکات هست، هنوز هم زکات خارج نکرده، زکات مثلا مشاع یا به نحو کلی در معین در مال مشترک در مال، اینجا آیا اگر تلف شد مقداری از مال یا کل مال این تالف به تفریط بود توضیح میشه نمیشه؟ اون روایت ازش این رو نمیشه استفاده کرد مگر به این هم قیاس و امثال این، و الا اون روایات موردش اونجاست و تفصیل هم داره بین تفریط و بودن فقیر نبودن فقیر، با وجود فقیر این نداده و عذر کرده تا تلف شد یا نه یا فرستاده جای دیگه یا با عدم وجود. اون روایات اینجور تفصیلاتی هست که در جای خودش بیان خواهد شد و عمدتاً هم برگشته به همین تفریط و عدم تفریط، ولی در مالی که متعیناً اون مال زکات همش چون عزلش کرده و شده امانت معینه نه مشترکه در دست او. البته ممکنه کسی بگه خب ما الغاء خصوصیت هم بکنیم، مثلا بگیم که حالا امانت شد چه مشترکه باشه و مشاع باشه چه معزول باشه، اگر تعدی شد ضامنه، اگر تعدی نشد مثلا ضامن نیست. اگر تعدی نشد ضامن نیست که بازم مطابق با فتوای اینجا خواهد شد، ولی خب حالا این الغاء خصوصیت است که ممکنه کسی اینو در اونجا قبول نکنه. بالاخره اینجا از اون نمیشه استفاده کرد حکم تلف مقدار عفر را که آیا بازم یوزه یا لا یوزه، چرا این مقدار میشه القاء خصوصیت کرد که اینجا اگر با تفریط بود ضامنه حتی اگر مقدار عفر باشه که همین هم گفته شد سید گفت در فرض اطلاف یا تفریط تلف با تفریط که اطلافه الا کل حال لا ينقص من زکات شیئا هم شیئون هم ایشون گفت هم مشهور گفتن، این مقدار از اون هم میشه اینجا استفاده کرد. ولی آنچه که محل بحث اینجا این تفصیل بین این دو صورت در فرض تلف نه اتلاف، در فرض تلف نه اتلاف، ببینیم آیا میشه تفصیل داد و بگیم اگر مقدار تلف بدا تفریطن از نصاب بود یوزع تالف علیه، اگر از نصاب نبود از مقدار عفو بود لا یوزع. این تفصیل که تفصیل اصلی این مسئله است، این تفصیل رو ببینیم میشه علی القائل درست کرد یا از اون روایات استفاده کرد یا نمیشه، که این بحث اصلی ماست که خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله و سلم.